بیچاره زنده شد.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، نزدیک دریاچه.
سلام، سلام آقای شهر.
امکان نداره. تو
چی؟ من چی؟
تو مردی؟
اومدم به دریاچه تا دوباره از نو متولد بشم، دوباره غسل و تعمید شدم. فکرشم نمی کردم خدا اینقدر من رو دوست داشته باشه.
من خودم دیدم، خودم غرق شدن تو دیدم.
واقعا؟ مطمئن؟ شایدم خودت خواستی که اینطور ببینی جناب شهردار.
همونجا، تو دقیقا همونجا غرق شدی. خودم نیم ساعت اینجا منتظر بودم، منتظر موندم تا مطمئن شم که مردی.
جدن؟ کجا؟
اینجا که الان ازش آده بیرون. یا عیسی مسیح!
چی شده؟ نکنه یادت رفته به هم چی گفته بودی؟
وجود نداری، وجود نداری، هیچ امکان نداره.
اومدم اینجا و آرزو کردم فرصت اینو داشته باشم که بتونم از همتون انتقام بگیرم، از تک تکتون.
این امکان نداره.
ترجیح میدادم تو آخریش باشی. آخریش.
قلبم، قلبم تو
دلم میخواست بدونی که دارم میام سراغ تو، از ترس خواب به چشمات نیاد.
دست تو به من نمیرسه. من همیشه همراه صلیب و کتاب آسمانی دارم.
ایرادی نداره، اراده الهی این بوده.
جسمم تو شما جود پلید.
نه من فقط یه دختر دهاتی هم، ترس ندارم.
یا مسیح مقدس.
چرا از حال رفتی؟ ای با تو
دادری
چی؟ این چه؟
آهای پاتریک اینجاست، پاتریک اینجاست.
خدا داد نسود.
پاتریک تو زنده ای؟ یا عیسی مسیح، چطوری از رودخونه نجات پیدا کردی؟
چر؟ ببین حالا میتونی اهلیو بکشونی اینجا.
دستت خونیه.
پیچر نگاش نکن، نگاش نکن.
تو چنگش زدی، تو تمام صورتش چنگ زدی.
متاسفم وینتر، من واقعا متاسفم. من نمیدونستم تو اینجایی، تو نباید هیچ کدوم از این صحنه ها رو میدیدی.
تو کشتش.
چی میگی؟ خودت دیدی که من هیچ کاری نکردم، خودش افتاد. حتی مطمئن نیستم واقعا مرده باشه.
باید چکش کنی.
چی؟
باید ببینیم زنده است یا مرده. اگه نمرده باشه اونم دیگه میدونه که زنده ای، میاد دنباله.
بچه باهوش، آره حق باشه، حق باشه.
من ولدم چیکار کنم؟ وقتی از درمونگا تا تابوت سازی کار کرده باشی، مرده رو از زنده میتونی تشخیص بدی. برو برو ببینم.
من اومده بودم پری دریایی ببینی، من وحشت زدت کردم. واقعا متاسفم.
ساکت باش. من گوشمو میچسبونم به قفس نیستم. باید بتونم صدای قلبش رو بشنوم. باید صدای قلبش رو بشنوم. برای شنیدن ضربان قلب ضعیف سکوت لازم
دارم. خوب چیزی میشنوی؟
مرده.
مرده؟
یه درد سره، یه درد سره بزرگ.
ببینید وینتر، کفنسی خبر داره تا امشب اومدی اینجا.
به یه نفر گفتم اگه برنگشتم بیان دنبالم.
به کی گفتی؟
به جاناتون.
این افتضاح، افتضاح. منظورم به تو نیست وینتر، منظورم به این شرایطه.
چرا؟
حتی انگشتم هم بهش نخورد، بعد همه یه بلاهایی که سرم آورد انگشتم هم بهش نخورد و مرد. نتونستم انتقام بگیرم.
چی داری میگی باتریکس؟ اون از دیدن تو نرزید و مرد. دیگه چطوری میخواستی ازش انتقام بگیری؟
شوخی نکن.
از اون بدتر میدونی چیه؟
چی؟
بابت کاری که نکردی میکشم.
این دیگه چطور شدی احمقانه؟
چطوری زنده؟ منظورم اینه که همه یه موقع شدن تو رو به چشممون دیدیم.
الان وقت این حرفا نیست، ما باید زودتر از این خوک کثیف دور شیم.
اگه کسی ببینتمون چی؟
شخص پسش برمیم. به من اعتماد کن. باشه باشه.
من اینجام جانو تو
ساکیت.
اصافه
مانو باز چی کار میکنی؟ دیفونه شدی ساکیت.
این بچه بازی چیه؟ مگه دستم به درس
بزن. حالا چی کار کنی؟
بی اونجاست، از اون بچه فاصله بگی.
جانتان منم.
جانتان راتریکس، راتریکس زنده است، زنده است.
آی سامسی، این امکان نداره.
خودمم، خودمم.
تو زنده ای؟ تو این کی افتاده اینجا؟
راتریکس شهردار کشت.
چی؟ وینتر چی داری میگی؟ تو خودت دیدی من انگشتمم بهش نخورد.
اوه نه راتریکس، تو باید از اینجا بری.
آره هر سه تایمون باید از اینجا بریم. ولی باور کن من اونو نکشتم.
خیلی خوب.
راتریکس راست میگه، اون از ترس.
خیلی خوب، زودتر بریم. بریم.
خدایی
بریم.
بهار 1798، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، مسافرخانه پری دریایی.
عزیزم، حالت خوبه؟ انگار که روح دیدی.
من خودم اون جسد رو از آب کشیدم بیرون. همه اینا بیش از حد عجیبه.
منم اولین باری که باتریکس رو دیدم تقریبا قش کردم، ولی باید حرفشو بشنوی.
تو واقعا خودتی؟
آیه هریس، من قطعا و واقعا بیاتریکس لنگ حقیقی هستم.
همسرم بهم سفارش کرد قبل از اینکه پلیسو بیارم اینجا صحبتاتونو بشنوم. خب پس میشنوم.
همسرتون خیلی به من لطف کردن که این فرصتو به من دادن، به من اجازه دادن بیام به مسافر خونتونو در سویت شما در یه محیط امن صحبت کنیم.
لطفاً به من بگین چه اتفاقی افتاد.
همگی بشینید، میز پذیرایی اتاق اندازه 4 نفر جا داره.
چش
راحت بشین.
ممنونم.
من موظفم همه گفتگومون رو ثبت کنم، پس مراقب چیزایی که میگی باش.
چش.
کسی که به خاک سپردیم کی بود؟
متاسفانه اون شخص خواهر دوقلوی من بتی لانگ بود.
اما چطوری این اتفاق افتاد؟
خواهرم و خاله روز تصمیم میگیرن برای تولدم سورپرایزم کنن و به دیدنم بیان، اما خاله روز آنفلانزا میگیره.
تو بدترین زمان ممکن.
همینطوره، این اتفاق یه تصادف دردناک بود.
باید اعتراف کنم که اگر جفتتون رو ندیده بودم باور نمی کردم انقدر شباهت وجود داشته باشه.
خواهر من هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که افتاده بود نداشت، اما وقتی فهمیده بود که گویا زندگی من در خطره، هویت واقعیشو فاش نکرده بود.
که اینطور؟
اما فکر نمی کنم که باورش می شد قرار جدی اعدامش کنن. احتمالا فکر می کرد با گفتگو حل می شه.
شما کی از این واقعیت با خبر شدین؟
زمانی که ما به خونه خاله روزا رسیدیم، از شنیدن ماجرا وحشت کرد و بهمون گفت بیتی به دیدن من رفته.
برای همینم برگشتیم.
ولی دیر رسیدیم.
اون موقع بود که تصمیم گرفتید انتقام مرگ خواهرتون رو از شهردار بگیری؟
انکارش نمی کنم که این نیت رو داشتم.
انکار می کند که برای انتقام به شهر بازگشته.
نه 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 نه، متوجه نشدی. میخواستم از شهردار انتقام بگیرم.
کجا پنهان شده بودی؟
تو قلعه، تو جنگل.
فقط شبا می اومدید لب دریاچه؟
نمیتونستم روزا بیام، دیده میشدم.
چرا لب دریاچه؟
میخواستم دنبال جسد خواهرم بگردم.
کسی همون اطراف دیدی؟
اولش نه، حداقل تا بعد از اینکه شهردار رو دیدم.
چه اتفاقی بین شما و شهردار افتاد؟
فکر میکنم اومده بود تا به گمان خودش روح بیاتریکس مرده رو تحقیر کنه، ولی با من روبرو شد.
بهش حمله کردید؟
از دیدن من انقدر وحشت کرد که دچار حمله قلبی شد.
خدای من.
خانم بیاتریکس، شاهدی هم برای این ماجرا دارین؟
بله، بعد فهمیدم که وینترم ماجرا رو دیده.
اونجای ناخونا کار شما بود؟
بله، عصبانی شده بودم.
برای دفاع از خود به صورت شهردار چنگ زد.
نه 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 آقای والتر، اون زمان شهردار افتاده بود، شایدم دیگه مرده بود، دفاع از خود نبود.
متهم تأکید دارد که دفاع از خود بوده.
اون ترسیده بود.
چرا بعدش چیزی به پلیس گزارش ندادین؟
جاناتان به هم گفت بهتره کسی ندونه که من زندم یا چه اتفاقی افتاده. گفت معلوم نیست که مردم تصمیم بگیرن دوباره منو بکشن یا نه.
شما تو حمله به پدر ویلسون نقش داشتین؟
وقتی متوجه شدم پیشنهاد ساختن مجسمه یاد بود برای قاتل خواهرم داده، خیلی عصبانی شدم، اما بعد پشیمون شدم.
این گفته رو چطور ثابت میکنی؟
حتما کشتنش راحت تر بود، نبود؟ و شما الان حتی از اینکه کی مقصر بوده اطلاع نداشتین.
من چطور باور کنم تو بتی نیستی؟
چه دلیلی داره که بتی باشم و بگم که بیاتریکسم؟
به هر حال باید یه سری بیان دادگاه و شهادت بدن که تو بیاتریکس هستی.
خاله هم هستن، جاناتان و همینطور وینتر.
دادگاه حکم نهایی صادر میکنن.
من با این موضوع مشکلی ندارم.
بالاخره چی شد که تصمیم گرفتید بیاین اینجا؟
راستش متوجه شدم شما فکر میکنین همه چیز تقصیر جاناتان بوده و باید ثابت میکردم بیگناهه.
متوجهم.
حالا دیدی گفتم؟ هیچ قاتلی در کار نیست والتر.
تا زمانی که با همه شاهدا صحبت نکردم بهتر آقای لنت و دوشیزی لانگ در دسترس نیروهای پلیس باشن.
اما تبرئه میشن درسته؟
با شواهدی که من میبینم احتمالش زیاده.
خدا رو شکر.
ترتیبی میدم برای بازجویی برید لندن. اینجا موندن برای هر دوی شما خطرناکه، حتی در بازداشت.
از شما ممنونم.
لطفاً به خالتون خانم اسمیت هم گوش زد کنید که دروغ یا پنهانکاری از قانون هم پیگرده قانونی داره.
البته ما کاملاً از بابت ماجرای پیش اومده ناراحتیم.
یه کار بزرگم هست که باید انجام بدم.
چه کاری؟
از دادگاهی توی لندن مجوز نبش قبر شهردار لنت رو خواستم.
اهالی اینجا مردمان متعصبی هستن، امکان نداره اجازه بدن. با پدر جوزف چی کار میکنی؟
باید تحت تدابیر شدید امنیتی باشه.
این کار چه لزومی داره؟
خب باید یه پزشک تایید کنه که شهردار از حمله قلبی مرده.
خدای من، پزشک این شهر جرأت نمیکنه چنین کاری کنه.
به همین دلیل یه پزشک معتمد از لندن میاد.
خدای شکرت، ممنونم.
هلن عزیزم، اون موضوعی که گفتی بعد از این ماجرا باید به هم بگی چیه؟ احتمالا شامل اون پسر وینتر که نمیشه.
تو خبر داشتی؟
از مدت زمانی که باش میگذروندی و باش حرف میزدی معلوم بود که به دلت نشسته. نمیتونی چیزی رو از من پنهان کنی.
و جوابت چیه؟ موافقه که به فرزندی بگیریمش؟
از لحاظ قانونی با وجود پنهانکاریش در پرونده مجرمه، اما خوشحالی تو برام مهمتره. میشه یه جوری ازش چشم پوشی کرد.
وای عزیزم، تو بهترینی. ممنونم.
دوستان گرامی، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، همین که شنونده تکراری همسفران باشد.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بیمار میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. بنابر گزارش وزارت معارف و علم روسیه، 275,609 نفر مهاجران کاری از زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه امتحان سپاریده اند. قریب 87% مهاجران توانسته اند امتحان زبان روسی را موفقیتانه به پایان برسانند. این امتحان در 3 ماه سال 2025، انیخترش ماهای ایول سنتیابر برگزار گردیده است. بنابر گزارش ریا نوستی، از این شماره 86.9% امتحان را با موفقیت گذاشتند. همزمان 35.1% از کوشش اول در امتحان موفق نشدند. باید گفت که این اتستاتسیا در 3 سطح گذرانیده می شود. سطح اول برای گرفتن اجازت کار در حدود روسیه یا همان پاتنت. سطح دویم برای گرفتن اجازه اقامت موقتی یا همان RVP و سطح سیوم برای گرفتن اجازه اقامت دائمی یا همان VNJ. هر یک امتحان از 3 بخش عبارت است. با بخش اول تنها سنجش دانش های زبان روسی داخل می شود. بخش های دویم و سیوم باشد سنجش دانش های تاریخ روسیه و اساس های قانونگذاری را در بر می‌گیرد. در خبر آمده است که امکان سپردن امتحان در 203 نقطه در قلمرو روسیه و تاجیکستان و ازبکستان فراهم شده است و شماری آنها 88 دانشگاه داخل می‌شوند که از این میان 82 تای آن به وزارت معارف و علم روسیه تابعند. با نوشته سامانه ازیپلوس، مهاجران تاجیک در مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان امکان سپردن این امتحانها را دارند. یادآور می‌شویم که قبلاً کنستانتین ماگیلیوسک، معاون وزیر معارف روسیه، گفته بود که از سال 2026 امتحان زبان روسی، تاریخ و اساسهای حقوق برای مهاجران به طریق فاصلوی گذرانیده می شود. امکانیت جاری نمودن قسم شفاهی امتحان ها حالا مورد بررسی قرار دارد. عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. فرزندان مهاجران در روسیه از سپردن امتحان زبان روسی آزاد می شوند. این سنجش برای آن جاری کرده شد که کودکان خارجی برنامه های تعلیمی را با زبان دولتی روسیه با موفقیت از خود کنند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، وکیلان دومه دولتی پیشنهاد کردند که فرزندان شهروندان خارجی که زبان روسی یگانه زبان مادری آنهاست از سپردن امتحانهای زبان روسی آزاد کرده شوند. این تشبث از جانب حزب کمونیستی فدراسیای روسیه پیشنهاد شده بود و حجت در پایگاه داده های دومه دولتی نشر شده است. پیشنهاد می شود که این طلبات در قانون ثبت کرده شود. در شرح خود وکیلان پارلمان خاطر رسان کردند که قانون فرزندان شهروندان خارجی و شخصان به شهروند را وظیفه دار می کند که هنگام قبول به مؤسسه های تحصیلات عمومی امتحان های حتمی زبان روسی سپارند. این برای آن عملی کرده می شود که کودکان خارجی برنامه های تحصیلات ابتدایی، اساسی و میانه عمومی را با زبان رسمی روسیه با موفقیت از خود کنند. در عین زمان بندشه آنها برای کودکانی که یگانه زبان مادریشان روسی است و از جهت فرهنگی به روسیه نزدیکند، از جمله هموطنان، این ترتیب غیر امکان است. طبق لایحه قانون، ترتیب آزاد کردن فرزندان شهروندان خارجی از چنین سنجش از روی دانش زبان روسی از جانب وزارت معارف روسیه معین کرده می شود. با گفته تشبثکاران، این تدبیر با کوچاندن هموطنان به روسیه مساعدت می کند. قابل ذکر است که تاجیکستان وسیع کردن امکانات تحصیل را برای فرزندان شهروندان تاجیکستان که در روسیه زندگی می کنند مهم می شمارد. نماینده وزارت کارهای خارجه کشور اینچنین خاطر رسان کرد که تاجیکستان از تشبث‌های روسیه و تقویت نقش زبان روسی در عرصه بین المللی از جمله کار در دایره سازمان ملل متحد نگرانیده شده اند پشتیبانی می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. این هم در حال است که در تاجیکستان زیاد کردن امکانیت‌های تحصیل برای فرزندان شهروندانی که موقتاً در روسیه کار و زندگی می‌کنند تأکید کرده شد. گسترش امکانیت‌های تعلیمی برای فرزندان شهروندان تاجیکستان که در روسیه زندگی می‌کنند مهم است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در این باره شرف رحیمی، سردار دپارتمنت اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، ضمن سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی علمی آید به همکاری تاجیکستان و روسیه در ساحه علم و معارف اظهار نظر کرده است. او بار دیگر تاکید کرد که تاجیکستان از تشبث‌های روسیه و تقویت نقش زبان روسی در سطح بین‌المللی از جمله کار آن در دایره سازمان ملل نگران دیده شده اند، پشتیبانی میکند. وی گفت: من میخواهم اهمیت وسیع کردن امکانیت های تعلیم را برای فرزندان شهروندان ما که موقتا در فدراسیون روسیه زندگی میکنند تاکید کنم. و گفته او این با روحیه مناسبت های استراتژی حفظ و تقویت دستاوردها در ساحه معارف موافق خواهد بود. او همچنین امکانات های بزرگ را برای گسترش منبعده مبادله اکادمی و لایحه های مشترک تحقیقاتی بین دو کشور تأکید کرد. شرف رحیمی تأکید کرد همه این و تقویت مکتب های علمی، رشد ساحه های اینوواسیونی و ایجاد فضای عمومی تعلیمی مساعدت خواهد کرد. رحیمی قید کرد که در شرایط تغییرات با سرعت جهانی ساحه گومانیتری با پول تبدیل می‌یابد که جامعه را می‌پیوندد و اعتماد را مستحکم می‌کند. با گفته این دیپلمات، در مجموع تاجیکستان و روسیه سطح بلند آمادگی را برای گسترش تشبث‌های مشترک نشان می‌دهند. در دوشنبه با شرکت نمایندگان جامعه‌های علمی هر دو کشور کنفرانس بین‌المللی علمی در موضوع همکاری بین تاجیکستان و روسیه در ساحه علم و معارف وضعیت و دورنما برگزار گردید.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ای دو رمزی وطن مادر تو را یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. در راه‌های مسکو غریب افتادم، کو دوستی عزیزی کی بیا سراغم، کو پدر و کو مادر کو خیر عشق قریب بیگانه چی داند که چی حال داره غریب کو پدر و کو مادر کو خیش قریب بیگانه چی داند که چی حال داره غریب مادر گیریم مکن گیریم مکن من میایم مادر گیریم مکن حسم مخور من میایم مادر گیریم مکن من میایم مادر گیریم مکن حسم مخور من میایم وطن وطن گل های تو را بوی کنم از آب های صافی تو دم نوش کنم از آب های صافی تو دم نوش کردم غم های گذشت را فراموش کنم از آب های صافی تو دم نوش کردم غم های غریبی را فراموش کنم مادر گیریم اکن گیریم اکن من آیم مادر گیریم اکن غصم اخور من آیم مادر گیریم اکن گیریم اکن من آیم مادر گیریم اکن غصم اخور من
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم تکرار جاذبه های ایران زمین رو بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد جاذبه های ایران زمین
ایران گردن یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز بفرمایید
به نام الله خدای پاک و بی همتا شنونده های عزیز و ارجمند همراهان گرانقدر و صمیمی یاران جان همسفران خوب و نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین سلام و درود فراوان بر شما باد سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید جاذبه های ایران زمین تقدیمتان می‌گردد بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و همسفر سپاسگزار هستیم شنونده های جان، یاران همراه، همسفران گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین میبرد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی، جذاب و شگفت‌انگیز ایران زیبا
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با سفر به شهر زنجان با ما همراه باشید تا با برخی از جاهای دیدنی این شهر آشنا شوید. در ادامه سفر و دیدار از استانهای مختلف ایران از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین راهی استان زنجان می شویم. استانی که با برخورداری از یک تاریخ بسیار طولانی و گنجینه های پربهایی از آثار باستانی و جاذبه های تاریخی همواره به عنوان یک منطقه سیاحتی مطرح بوده است. دعوت می کنم در این سفر با ما همراه باشید. استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نام برده شده در شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال به استانهای گیلان و اردبیل، از شمال شرقی و شرق به استان قزوین، از شمال غرب به استان آذربایجان شرقی، از جنوب غربی به استان کردستان و از مغرب به استان آذربایجان غربی محدود است. مرکز این استان شهر زنجان است. گویش بیش از 90% مردم استان زبان ترکی است و درصدی نیز به زبان فارسی و سایر زبان‌ها تکلم می‌نمایند. استان زنجان در محل اتصال سلسله جبال زاگرس و البرز قرار دارد. این استان منطقه کوهستانی با قله‌های بلند است که به صورت فلات مرتفع دیده می‌شود. استان زنجان به طور کلی از دو منطقه کوهستانی و جلگه‌های حاصلخیز مستقل تشکیل شده است. ناهمواری‌های موجود در استان به دو صورت کوههای زنجان شمالی و کوههای زنجان جنوبی تقسیم می‌شوند. رشته کوههای زنجان شمالی در واقع ادامه رشته کوههای البرز به نام قله گلاس، قله باکلور، قله دگا و قله چله خانه هستند. این رشته کوهها در شمال غرب زنجان به هم پیوسته و رشته کوههای البرز غربی را تشکیل می‌دهند. کوههای زنجان جنوبی جزئی از رشته کوههای منفرد مرکزی هستند که دارای ارتفاعاتی نظیر قله قیدار، قله خورجهان، قله سپهسالار، قله جهانداغ و قله رستم می باشد. از رودهای مهم استان می توان به رودخانه های قزل اوزون، زنجان رود و ابهر رود یا رود کبیر اشاره کرد. کوهستانی بودن منطقه باعث شده استان زنجان دارای دو نوع آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب باشد. به طور کلی آب و هوای استان زنجان در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی است. همچنین استان زنجان همه ساله شاهد وزش باد در فصول مختلف سال است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
تنوع آب و هوایی، برخورداری از منابع آب و حاصلخیزی خاک استان زنجان را به صورت یک منطقه مناسب کشاورزی درآورده است. مناسب است بدانید کشاورزی به صورت‌های آبی و دیمی در این استان انجام می‌گیرد. دشت مناسب کشاورزی آبی است و کشاورزی دیمی بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و دامنه کوه‌ها انجام می‌شود. استان زنجان از نظر تولید انگور در بخش محصولات زراعی مقام اول را در ایران به خود اختصاص داده است. محصولات عمده کشاورزی این استان که برخی از آنها به کشورهای دیگر نیز صادر می شوند شامل انجیر، برنج، انگور، زردالو، سیب، لوبیا، خیار، پیاز، گردو، فندق، بادام، زیتون، انار و سیر است. بخش عمده ای از این محصولات در شهرستان تارم تولید می شود. در واقع استان زنجان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامداری غرب ایران به شمار می آید که کشاورزی و دامداری آن به دو شیوه صنعتی و سنتی صورت می گیرد. دامپروری در استان زنجان بیشتر به صورت رمه‌گردانی یا شایری رواج دارد. البته این استان در زمینه دامپروری صنعتی و تولید گوشت و شیر جایگاهی در خور توجهی را در سطح ایران به خود اختصاص داده و یکی از مراکز مهم پرورش مرغ و مرغداری ایران نیز محسوب می شود. در بخش صنعت و معدن نیز این منطقه دارای موقعیت خاص است. استان زنجان به دلیل همجواری و نزدیکی به استانهای تهران و گیلان روز به روز با توسعه و گسترش واحدهای صنعتی مواجه می شود. با توجه به برخورداری شبکه‌های زیربنایی قوی همچون زمین، منابع آب، خاک، شبکه‌های مواصلاتی، موقعیت راهبردی در منطقه شمال غرب، عبور خطوط انرژی، سرمایه‌گذاری کلان ملی و غیره از پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری بخش صنعت برخوردار است. از این رو طی سال‌های اخیر صنایع مهمی در این استان شکل گرفته است. استان زنجان از لحاظ تنوع معادن نیز بسیار غنی است و از ذخایر معدنی آن میتوان سرب و روی سیلیس، خاک‌های صنعتی آنتیموبان، تالک، پرلیک، سولفات، منیزیوم، مس، آهن و سنگ‌های تزئینی چون گرانیت، مرمرید، تراورتون، چینی و مرمر و سنگ‌های آهکی و گچ و سنگ‌لاشه را نام برد.
زنجان با قدمتی به 2000 سال قبل از میلاد مسیح همچون نگینی در شمال غرب کشور می درخشد. این شهر با اصالت و باستانی مملو از روایات و اتفاقات تاریخی همچون مقاومت‌های مردمی در مقابل یورش اقوام بیگانه است. زنجان به دستور اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان ساخته شد و نام این شهر را شهین گذاشت. زنجان از گذشته‌های دور شهر مهم برای کشور ما بوده، چون این شهر در راه جاده ابریشم قرار گرفته بود و بسیار پرافتاب‌تر بود. از غذاهای سنتی زنجان میتوان به جهوربهو، ششنداز، پیازو، کوغدا آشی، کله‌جوش زنجانی، خورش آلوچه، آش ترش و باسترما اشاره کرد. از سوغات شیرین زنجان میتوان عسل، شیرینی برنجی و شیرینی شستی را نام برد. زنجان هم مانند خیلی از شهرهای تاریخی ایران دارای صنایع دستی است. صنایع دستی هایی مثل چاقو، قالی، ظروف مسی، چارق و ملیله. استاد کاظمیان مقدم در سال 1327 در زنجان متولد شد. او نزد پدرش ملیله کاری رو آموخت و پس از کسب کردن سالها تجربه هزار شاگرد رو پرورش داد، تا اینکه امروزه بیشتر استادان شاگردان ایشان بودند. او با این کار توانست هنر ملیله کاری رو که در حال منسوخ شدن بود رو جان دوباره بدهد. به همین دلیل استاد ملقب به پدر ملیله کاری معاصر شد. چارق نوعی کفش است که در گذشته برای عبور از مناطق سخت و کوهستانی استفاده می شده. چارق به اشکال مختلفی تیور ساخته می شود. جنس چارق از چرم گاو است و با نخ ابریشمی و یا نخ گلابتون دوخته می شود. این هنر به دوران ساسانیان باز می گردد، ولی اوج رونق آن در زمان صفویان تعلق داشت. امروزه بیشتر چارق ها برای خانم ها ساخته می شود و بیشتر جنبه تزیینی و تشریفاتی دارد. We'll be right back. موزه رخشورخانه یکی از مکانهای دیدنی زنجان است. رخشورخانه در بافت قدیمی شهر ساخته شده و قبل از ساخت این مکان زنان شهر مجبور بودند در فصول سرد در کنار رودخانه ها و برکه های اطراف شهر اقدام به شستن لباس و ظروف نمایند. رخشورخانه به دست علی اکبر توفیقی اولین شهردار زنجان در سال 1307 هجری شمسی ساخته شد.
دوستان گرامی در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شمگاهی کنال توجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایین برنامه ها مرا همراهی کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
این آسانی که از بزرگترین معادن فلزی روی خاورمیانه را در خود جای داده است. همچنین در استان زنجان داشته های مختلف اکثر شهرها و روستاهای استان زنجان رونق و رواج دارد. شهر زنجان مرکز استان زنجان، شهری با چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا و هوای دلکش در تابستان، شهر هنرمندان و صنعتگران است. این شهر از نظر تاریخی در دوران حکومت ساسانیان به دست اردشیر بابکان احداث گردیده است و در زمان فتنه مغول و حمله تیمور لنگ ویران شده است. در دوران قاجار قرن 19 میلادی این شهر مورد توجه قرار گرفت و آباد شد. از نظر آثار تاریخی آثار متعددی در شهر زنجان وجود دارد. امروهان گرانقدر، شنونده های عزیز و ارجمند، از همسفری شما و آشنایی با شهر زنجان بسیار خوشحال هستیم و سپاسگزار هستیم از امروهی گرم و صمیمانه شما خوبان. برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من
جان من آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا ظلمت تاریک شهر، مرغ سحر خانه منی، در حسر هم آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو، ایران منی، اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی نوانت را خدا روز ازل بوسیده است. ای مرغ حق در سینت گشور خواب بیداد کن، آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن،
دوستان گرامی. همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، بریم که بشنویم.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. جایزه صلح نوبل را به کسی دادند که از جنگ و تجاوز به خاکهای کشورها دفاع میکند، در حالی که از اسکو مقامات کاخ سفید منتظر بودند جایزه صلح نوبل به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل آنچه را که پایان داد به هفت جنگ در جهان میخواند و مجدانه برای تحقق آتش‌بس در جنگ غزه در تکاپو بود برسد، و از سوی دیگر مردم دنیا و مدافعان واقعی حقوق بشر امیدوار بودند این جایزه به آن دسته از افراد گوناگون و شخصیت‌های برجسته و سازمان‌های دولتی و نهادهای مردمی برسد که در طول دو سال اخیر برای احقاق حقوق مردم فلسطین و پیشگیری از کشتار زنان و کودکان و مردم بی‌گناه این سرزمین تلاش می‌کردند و با شیوه‌های مختلف تلاش داشتند صدای این سانیت و تحقق صلح و پیشگیری از کشتار و توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه باشند. کمیته نوبل در اسلو پایتخت نروژ جایزه صلح در عرصه بین المللی را در سال 2025 به یک فعال سیاسی زن در ونزوئلا اهدا کردند. خانم ماریا کورینا ماچادو کمیته نوبل اعلان کرد که علت اهدای جایزه صلح نوبل در سال 2025 به خانم ماچادو به خاطر تلاش خستگی ناپذیر او در ترویج حقوق دموکراتیک برای مردم ونزوئلا و مبارزه با دستیابی به گذار عادلانه و مسالمت آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی بوده است، در حالی که مطابق معمول برخی از کشورهای غربی از این انتخاب استقبال کرده و به طور طبیعی شمار از مخالفان دولت ونزوئلا در امریکای لاتین دریافتن این جایزه بین المللی را از سوی خانم ماچادور جشن گرفتن، اما شمار منتقدان اهدای این جایزه هم در سطح بین الملل و هم ملی چشمگیر بوده است. در چنین شرایط اندک تأمل در سوابق و اظهارات دریافت کننده جایزه، مناسبات او و شرایط جهانی براوشنی ما را به این نتیجه میرساند که باید در نیت و انگیزه های اهدای جایزه ای که آن را به منظور تلاش برای استقرار سال در جهان بنیان نهند به خانم ماچادو تردید کرد. در این زمینه در چند مورد اشاره می شود. خانم ماچادو مدرک مهندسی صنعتی دارد. او همچنین دانش آموخته برنامه رهبران جهانی در سیاست های عمومی از دانشگاه یل امریکا است و 23 سال پیش وارد صحنه سیاسی ونزوئلا شده است. دوم، خانم ماچادورو از مدافعان نظام لیبرالی و سرمایه‌داری است، به گونه ای که همواره از خصوصی سازی کامل شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ونزوئلا دفاع کرده و هدف از این کار را کاهش فقر و بهبودی شرایط طبقه میانه بیان کرده است. این در حالی است که ونزوئلا با داشتن بیش از 300 میلیارد بشکه نفت صاحب بیشترین ذخیره نفت خام جهان است و از نظر جغرافیا نزدیکترین کشور عضو اوپک با ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. سوم، آمریکا که سالیان طولانی از طریق شرکت های خود با چپاول منافع نفتی ونزوئلا مشغول بود و پس از پیروزی انقلاب بولیویرای ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز این کشور را از دست داد. حالا مدت هاست به بهانه های مختلف به دنبال استیلای دوباره و چپاول منابع و معادلات غنی این کشور امریکای جنوبی است. امریکا در ماه‌های اخیر و در دوران ریاست جمهوری دولت دونالد ترامپ سطح تنش درگیری های خود را با ونزوئلا به سطح بی‌سابقه و نگران کننده افزایش داده است و شیپور جنگ را در منطقه به صدا درآورده است، به گونه ای که با استقرار ناوها و کشتی های جنگی در آبهای جنوب دریای کارائیب و انجام چندین حمله هوایی ضد شهروندان ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیش از 20 تن از آنها به قتل رسانیده شده است. شدت تنش ها و نگرانی ها از بروز جنگ توسط امریکا به حد افزایش یافته است که دولت ونزوئلا برای مقابله با آن علاوه بر آماده باش نیروهای نظامی خود دستور بسیج نزدیک به 5 میلیون نفری نیروی مردمی را صادر و به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده است. این شورا در نشست روز جمعه گذشته خود از افزایش تنش میان امریکا و ونزوئلا در دریای کارائیب ابراز نگرانی کرد. چهارم، در میان این تنش های فزاینده و احتمال وقوع جنگ، خانم ماچادورو بلافاصله پس از دریافت جایزه صلح نوبل آن را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقدیم کرد. او همچنین در پیام در شبکه ایکس نوشت: ما در آستانه پیروزی هستیم و امروز بیش از هر زمان دیگری روی رئیس جمهور دونالد ترامپ، مردم ایالات متحده مردم امریکای لاتین و کشورهای دموکراتیک جهان به عنوان متحدان خود حساب میکنیم. خانم ماچادارو حتی پا را از این فراتر نهاد و عصر جمعه به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هم تلفن زد تا حمایت او را برای تغییر نظام حکومت ونزوئلا جلب کند. ترامپ در این باره گفته است: کسی که در واقعیت جایزه نوبل را برد به من زنگ زد و گفت من این جایزه را به افتخار تو پذیرفتم، چون در حقیقت این تو هستی که با شایستگی دریافت آن را داری. ترامپ در ادامه گفت که با ماچادورو در مسیری که دارد کمک کرده است، چون ونزوئلا با کمک زیاد نیاز دارد و وضعیت آن بسیار پیچیده است. پنجم ماچادورو از جمله کسانی